مشکلاتی داشتن مشکلات رفع شده و دارن از این سیستم استفاده میکنن.
بسیار همالی آقای دکتر، ما چون میدونم که شما رو تا 11 بیشتر در خدمتتون نیستیم و شما تشریف میبرین، اگر نکته باقی مانده دارین که فکر میکنین باید برجسته و هایلایت به عنوان هم از مشکل مهمتر به عنوان راهکار همچنان پیشنهاد میدین برای بهبود این فرایند، در حد چند دقیقه در خدمت شما باشیم در این فرصت پایانی.
ببینید، ما به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم یه اتفاقی توی کشور افتاده و اون اتفاق اینه که تعداد دانشان تحصیلات تکمیلی ما توسعه پیدا کرده، حالا به هر دلیلی این اتفاق افتاده و اینا وجود دارن الان و دارن فارغ التحصیل میشن. از طرف دیگه یه تعدادی بهشون اضافه میشه که اولین خواهش من اینه که تا اونجایی که ممکنه لااقل این تعداد رو اضافه
نکنه.
حداقل چون واقعا ما با سونامی خطرناکی مواجه میشیم در آینده. مسئله دوم اینه که خب شرکت‌های دانش بنیان با در واقع وضعیتی که براشون اتفاق افتاده قادر هستن بخشی از این نیروها رو به خودشون جذب بکنن. من تا اونجا هم فرآیند تشکیل شرکت‌های دانش بنیان یکم داره وارد فرآیندهای بروکراسی و بروکراتیک میشه. یه مقدار داره در واقع بنابراین پس یه مسئله بعدی اینه که دوستان ما در معاونت علم فناوری ریاست جمهوری بحث تشکیل شرکت‌های دانش بنیان رو یه مقدار تسهیل کنن، ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان رو، روش‌ها رو، اینها رو یه مقدار باید تسهیل کنن تا اینکه به هر حال با یه قواعد و قوانینی امکان حضور تعداد بیشتری رو در کنار هم دیگه دانشجویان تحصیل تکمیلی رو بتونیم داشته باشیم. مسئله بعدی هست و اون بخش صندوق‌های جسورانه است یا اون بخشایی که حمایت کنن، آفرین، حمایت کنن از چنین کلونی‌های علمی که تشکیل میشه. چون به هر حال اگه بنات واقعا یه کار پژوهشی خالص انجام بشه نتیجه کار پژوهشی مشخص نیست، در نتیجه ممکنه با شکست مواجه بشه، بعد یه مدتی هزینه‌هایی که میشه بر نمیگرده. اگر ما به دنبال این بریم که وقتی محصولی تولید شد بگیم که شرکت دانش بنیان شده، خب قبل از تولید محصولش کجا میره و کی سرمایه گذاری میکنه قبل از اون؟ بنابراین پس این رو باید مورد توجه قرار بدیم و این شرکت ها رو بهشون کمک بکنیم، این مجموعه ها رو توسعه بدیم. پارک های علم و فناوری فرصت های خوبی هستن، میشه اونا رو در کلونی های کوچیکتری هم تکثیر کرد، در فضاهای دانشگاه ها واردشون کرد، در فضای پژوهشگاه واردشون کرد، فضاهای پژوهشگاه دانشگاه ها رو هم میشه قوانین این حاکمه بر در واقع پارک‌های علم و فناوری رو بر اونها سوار کرد تا شرکت‌هایی که در درون اونها شکل می‌گیرن بتونن از اون امکانات استفاده بکنن. الان یکی از مشکلاتی که دارن دانشجوهایی که می‌خوان کار بکنن، خب مسائل وثائقی هست که برای وام‌ها و اینها می‌خوان. به نظر میرسه که دانشگاه‌ها قادر هستن از در واقع امکانات و پتانسیل و تملکی که خودشون دارن به عنوان حامیان دانشجویان خودشون استفاده بکنن برای اینکه اونها وارد بازار کار میشن،
یا تضمین‌های رو داستان بتواند یک سر و سامانی پیدا بکنن در حد بضاعت‌های موجود. من یکی از همیشه میگم چیزایی که نگرانشم تو سطح یا به هر حال دغدغه ماست اینه که همین ظرفیت‌هایی هم که موجود هست رو ما بتونیم به درستی استفاده کنیم، خیلی جلوییم. یعنی بهینه کردن ظرفیت‌های موجود هم باز خودش خیلی فرصت‌های بهتری رو میتونه مهیا بکنه از اون چه که هست. خیلی ممنونم آقای دکتر از فرصتی که امشب در اختیار ما و شنونده‌ها قرار دادین. دغدغه‌های این حوزه من میدونم که چندگانه و متنوع و بسیاره و این رشته سر دراز دارد و ما با شما یک بخشی از این رو مرور کردیم و یکی از بزرگترین و جدیترین دغدغه‌ها رو با آمار دقیقی که شما دادین در ایته نوع کمیت سازی که ما در این سالها در پیش بودیم و حالا امیدواریم که با نگاه کیفی هم برن به سمت نه تنها افزایش ندادن بلکه کاهش دادن این ظرفیت، ثانیاً که لااقل زیست بومی فراهم بکنن که بشود از این ظرفیت حاصل به جای یک تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کرد. خیلی ممنونم از فرصت.
سپاسگزارم.
برقرار باشین. قربان شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زنده باشید. شب شما بخیر.
یه بخش دیگری از برنامه که تهیه شده با هم میشنویم و برمیگردیم و در خدمتتون با بخش دوم برنامه خواهیم بود.
از اون روزا تا امروز،
نام خدا. شنوندگان نازنین برنامه خیابان فرصت، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. شبتون بخیر باشه. به روال برنامه‌های پیشین در خدمت یکی از اساتید دانشگاه هستیم که انشالله چند دقیقه با ایشون یک گپ و گفت دوستانه خواهیم داشت. جناب آقای کیومرث فتحی، استاد بزرگوار، سلام و درود.
نام خدا. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان عزیزتون. شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما. من اسمم کیومرث فتحی هست، دکترای مدیریت صنعتی دارم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هستم. من تحصیلاتم رو در رشته مدیریت صنعتی در مقطع لیسانس در دانشگاه علامه طباطبایی شروع کردم. 4 سال مقطع لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی بودم. بعد از لیسانس یه مقدار گرایشم تغییر کرد، یعنی از رشته مدیریت صنعتی به مهندسی صنایع رفتم. کارشناسی ارشدم و مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها خوندم. به موازات این که کارشناسی ارشد تحصیل می کردم، بورس دانشگاه شدم برای عضویت هیئت علمی و بعد از اینکه مقطع ارشدم تموم شد، بلافاصله مقطع دکترای مدیریت صنعتی دوباره ادامه تحصیل دادم که مدیریت صنعتی تو مقطع دکترا چندین گرایش داره. بنده توی مقطع دکترا گرایش تولید و عملیات رو ادامه دادم و چون دیگه بورس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب هم بودم، تدریسم هم توی دانشگاه شروع شد و بعد از فارغ التحصیلی دیگه عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه شدم و الان تقریبا اگه بخوام با سوابق بورس و اینا حساب کنیم، حدود 27-28 ساله که من عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. توی مقاطع مختلف از کارشناسی گرفته تا دکترا در خدمت دانشجویان عزیز هستیم. در دانشگاه مختلف تدریس دارم، کار پژوهشی، تحقیق و تألیف کتاب.
بسیار هم عالی دکتر. بفهمید که کاربرد مدیریت صنعتی چی هست؟
بله، مدیریت صنعتی یه رشته یه که بیشتر اگر بخوایم از توانمندی‌های فارغ‌التحصیلان این رشته استفاده کنیم، بیشتر توی کارخونه ها مورد استفاده قرار میگیره. تو بحث برنامه ریزی، تو بحث تحلیل سیستم ها، بیشتر برای فارغ‌التحصیلان ارشد کارشناسی مدیریت صنعتی بهتره که جذب اینجور کارا بشه، یعنی خصوصا توی کارخونه جات. البته سازمان های دیگه هم از جمله سازمان های دولتی که بیس یا پایه صنعتی دارن مناسب هستش برای بچهای صنعتی. اونه که دیگه توی مقاطع ارشد و دکتری ادامه تحصیل میدن، چون گرایش های مختلف دارن، گرایش های تولید دارن، گرایش تحقیق در عملیات دارن، گرایش مدیریت عمل کردن، میتونن توی سازمان هایی که پایه صنعتی دارن کمک کننده باشن، به خصوص توی تجزیه و تحلیل های برنامه ها، تحلیل های سیستمی، برنامه ریزی ها، حتی بودجه بندی ها میتونن کمک کننده باشن. بیشتر حالا اونا که دیگه مقطع ارشد ادامه تحصیل میدن که باید برن دنبال کارهای تحقیق، تدریس، پژوهش، نوشتن کتاب و یه همچین مواردی. و ما الان فارغ التحصیل زیاد داریم، فارغ التحصیلایی که موفق بودن چه در داخل کشور چه اونایی که رفتن خارج از کشور، دانشجوی خود ما بودن و تونستن موفقیت های خیلی زیادی کسب کنن و ما الان بهشون افتخار میکنیم. واقعا
خود شما در این رشته چه موفقیت هایی رو کسب کردید؟ آیا عناوینی داشتید در سطح ملی یا در سطح بین المللی؟ آیا کتابی منتشر کردید؟
بنده بیش از 30 مقاله داخلی و بین المللی تو این زمینه چاپ کردم که مورد استناد قرار میگیره توی پایگاه های علمی. 2 کتاب در ارتباط با رشته تحصیلی خودم که بیشتر تحقیق در عملیات هست منتشر کردم که مورد استفاده دانشجوی مقاطع مختلف قرار میگیره. شاید بیش از 30 یا 40 مورد هم شرکت در کنفرانس های علمی معتبر داخلی و خارجی دارم که حالا در کنار تدریس تحقیق که دارم، کارهای مشاوره ای هم به شرکت های مختلف ارائه میدیم. بکنم تا حدودی حالا شاید 90% ولی رضایت دارم از کار خودم و پیشرفت که توی زمینه دارم. در حال حاضرم مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاهمون هستم و سعیم برای اینه که تا اونجا که ممکنه دانشجوی عزیز رو ترغیب کنم، تشویق کنم به کارهای علمی و تشویقشون کنم به جایی که میتونن این رشته خودشون و نتایج رشتهشون رو عملیاتی کنن، معرفی کنن.
آقای دکتر، الان این رشته مدیریت صنعتی در جهان جایگاهش به چه صورت هست و چقدر حالا این مفاهیمی که در ایران تدریس میشه تونسته خودش رو به اون جایگاه جهانی برسونه؟
رشته مدیریت صنعتی خب یه رشته قدیمی، رشته‌ای نیستش که مثلا بگیم چند سال دایر شده، بلکه در سطح جهان تحت عنوان مهندسی صنعتی، مدیریت صنعتی سالهای ساله که توی دانشگاه معتبر دنیا تدریس میشه، تحصیل میشه و توی آموزش عالی ما هم این رشته از سال 95 مورد بازنگری اساسی قرار گرفته. دروسی که توی این رشته تدریس میشه در مقاطع مختلف از مقطع لیسانس گرفته تا مقطع دکترا، وزارت علوم بازنگری کلی توی سرفصل رشته و دروس این رشته انجام داده، طوری که بتونیم ما پا به پای دانشگاه بزرگ دنیا همین دروسی که در کشورهای دیگه و دانشگاه معتبر تدریس میشه همین دروس رو ما بتونیم توی دانشگاه خودمون در داخل کشور داشته باشیم. یعنی که ما چیزی بچه‌هامون از دیگر کشورها یا دانشگاه‌های دیگه کم ندارن توی این رشته. دقیقا مطابق سرفصلی که در سطح دنیا تدریس میشه اینا پا به پای اونا پیش میرن.
خب خدا رو شکر انشالله که نه تنها در این رشته، در بقیه رشته های دانشگاهیمون هم شاهد توفیق روزافزون دانشجویان و اساتید محترممون باشیم. آقای دکتر از شما هم سپاسگزاری میکنم که در این گفتگو ما رو همراهی کردید.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین شما. شب خوبی داشته باشید.
خب خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم برهانی نژاد بابت آیتم هایی که تهیه میکنند و در اختیار برنامه قرار میدن. دوست عزیز من مصطفی یاوری آیین عزیز هم به جمع ما پیوست. خیلی خوشحالیم، خوش آمد میگیم. مصطفی جان شبت بخیر، در خدمتی.
سلام، شبتون بخیر جناب شریف نیا. خدمت شنوندگان عزیز هم شب بخیر میگم.
ما قربان راجع به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا داشتیم صحبت میکردیم و اینکه امروز به ویژه با اشاراتی که آقای دکتر شیرانی داشتن در حیطه کمیتی که در این سالها اتفاق افتاده و آماری که دادن، من همچنان در کمای آماری هستم که ایشون اعلام کردن. 141,000 نفر دانشجوی دکترا، به حال فکر میکنم خودش یک رکورد در دنیا به حساب میاد. من معتقدم که آقا تا این دست نخورده همین 141,000 نفر، یه فیکساتور بزنیم این نماینده های گینس رو خبر کنیم پاشن بیان اینو ثبتش کنیم. باور بفرمایید که در 80 میلیون جمعیت 141,000 نفر دانشجو دکترا خودش یک گینسی میتونه ثبت بشه. چرا که نه، بالاخره هر کسی میره گوشه دنیا گینسی ثبت میکنه. چیزای بعضیش هم هیچ به دردم نمیخوره، حالت مال ما هم به درد نمیخوره، ولی خب اشکال نداره، به حال یک گینسی رو میتونیم ثبت بکنیم. بالاخره 141,000 تا دکتر خلق کردیم. اینا خودش یک به هر حال هنری است که ما به خرج دادیم. چقدر فکر میکنی واقعا این آمار و این کمیت، صحبت از مثلا 10,000 تا ما کل دانشجوی فارغ التحصیل دکترامون، دکترای تخصصیمون در طی سنوات گذشته 10,000 نفر بوده، الان که داریم صحبت میکنیم 141,000 نفر شنوندای عزیز دانشجوی دکترا داریم، چقدر فکر میکنی واقعا این کمیت با یک نگاه سیاستگزارانه بوده؟ واقعا
141,000 نفری که احتمالاً بنا به برخی از این قوانینی که این اواخر تصویب شده باید پایان نامه هایی بدن که به درد صنعت هم بخوره و پایان نامه هایی که به درد جایی نخوره رو هم دیگه نمیتونن وارد بشن.
آقا من تبریک عرض میکنم خدمت هم، من تبریک و تسلیم، نه منظورم همون تبریک هست ولی خب با یک رهن دیگه نمیگرده، میدونی توپق میزنیم دست خودمون نیست، میگیم که بالاخره تسلیم، ولی منظورمون تبریک عرض میکنیم به خدمت دانشجوها که قرار است که 141,000 تا پایان نامه کاربردی در بدنه صنعت، در بدنه فناوری در کشور خلق کنه.
میخواستم از یه دیگه صحبتام رو شروع کنم، از یک موزلی که خودم داشتم، اما این موضوع رو برم جلو که شما فرمودید. نگاهی که ما به دانشگاه داریم، حالا فارغ از اون بحث بودجه پژوهشی، بحث اقتصاد دانشگاه و اینا، نوع نگاه اینجوری که دانشگاه ما امروز خودش اجازه نداره که دانشجوی دکتری بگیره.
بله.
یعنی دانشجوی دکتری ما به یه چیزی میگیم دکتری که از راه آزمون سراسری میاد.
بله، اینم خودش جذابه. بله،
دانشگاهی که اجازه نداره دانشجوی دکتری بگیره، خودش نمیتونه رئیس دانشگاه رو انتخاب بکنه.
بله.
حالا دیگه یه مقدار بالاتر که مثلا وزیر علوم رو رئیس دانشگاه انتخاب بکنه، اینا که هیچی، خود رئیس دانشگاه قرار نیست که هیئت علمی دانشگاه انتخابش بکنه. حتی تو جزئیات، نمیدونم این رو خبر دارید یا نه، دانشگاه اجازه نداره که توی سلفش هر غذایی سرو کنه و با هر قیمتی که میخواد سرو بکنه. این هم قانونه و بهش ارائه میشه.
بله.
میگن که دانشگاه باید با این قوانین بره جلو. دانشگاهی که نمیتونه خودش دانشجو دکتری بگیره، غذایی که دلش میخواد رو سرو بکنه، حالا تو صنعتمون که مشکل برمیخوره بهش میگن تو چرا نتونستی معضلات صنعت رو حل بکنی.
هفته قبل مهمانی داشتیم که اتفاقا خیلی محکم داشتن دفاع میکردن از دانشگاه که میگفتن دانشگاه کار خودش رو به درستی که تولید علم هست داره انجام میده. گواه مدعاشون هم مجموعه مقالات علمی بود که نه در ایران لزومن بلکه در سطح دنیا هم، حتی بعضن از شکل اولیه به هر حال فقط ثبت ISI حتی تبدیل شده به مقالات دارای ارجاع، اما نتوانست است و نمیتواند احیانا تبدیل بکند این رو به فناوری و احیانا محصولی که وارد بازار کار بشن.
یه بخشش رو خود شما داشتی توضیح میدادی توی قسمت قبلی، این که برمیگرده باز به بودجه پژوهشی یا حالا اون برنامه‌های پژوهشی و اینها. ما دوتا مدل اصلی داریم توی دنیا دیگه برای دانشجو دکتری حالا مشخصه.
بل.
یا مدل آمریکاییه که یه بودجه پژوهشی هست، دانشگاه میره با صنعت صحبت میکنه.
بل.
این بودجه میاد استاد دانشجو میگیره و حالا دانشجوها توی اون پروژه کار میکنن. یا مدل اروپاییه که دکتری به عنوان یه دونه کار، به عنوان یه جاب ارائه میشه، آدمهایی که متقاضی این شغل هستن میرن رزومه میدن، مشخصاتشون رو میدن و پذیرفته میشن.
آدمی که کرسیه بابت یک فرصتی که قبلا در بدنه کار، فناوری و اقتصاد و صنعت تعریف شده صندلی براش ایجاد میشه، یعنی اون صندلی تکلیفش روشنه. روزی که من وارد دانشگاه میشم در بدنه کشور اروپایی به صورت عام، حالا OECD رو به معنای عام داریم میگیم ما بهش، واقعیت اینه که روزی که من اون صندلی میشینم تقریبا مشخص شغلم چه خواهد شد و در کجا و در کدام شرکت و حتی کدام کارخانه چه بس مشغول به کار خواهم شد.
و حالا این دانشجو، دانشجویی که داره پولش رو میگیره، میتونه یک پژوهشگر تمام وقت باشه، در حالی که دانشجوی دکتری در ایران، حالا این 141,000 نفر احتمالاً مقدار خیلی زیادیشون دارن ترمی 10 میلیون تومان هزینه میدن به دانشگاه، بعد باید یه مقدار بودجه زندگیشون رو هم تامین بکنن و این آدم قراره که پژوهشگر تمام وقت هم باشه، مسلماً نشدنیه. یعنی یک خواسته خیلی خیلی زیادیه که
بل.
ما پژوهشگر تمام وقتی داشته باشیم که نمیتونه پول در بیاره. و خب به هر حال اون بخش نون خوردن هم یه بخشی از زندگی آدمه دیگه. کار یدی بخواید بکنید، کار پژوهشی بخواید بکنید،
یکی از شنونده ها اسمس زده بودن، پیامک زده بودن به ما، گفته بودن که الان دارن تو این تاکسی های اینترنتی کار میکنن که بتونن هزینه به هر حال دوره دکترای خودشون رو تامین بکنن. حالا با چه امید و نیت و به هر حال نگاهی وارد این حوزه شدن نمیدونم، اما فرموده بودن که ما ناامیدشون نکنیم، چون جذاب بود پیامکشون. فرموده بودن که من لیسانس بودم، شغل نداشتم، بعد گفتن که خب ناامید نشو، ادامه بده، برو فوق لیسانس بخون. باز رفتم فوق لیسانس خوندم، باز گفتن ای کار نیست، نگران نباش، برو دکترا بخون. الان دانشجو دکترام و دارم به این شکل سعی میکنم شهریه رو پرداخت کنم که ان شاء الله بعدش یک شغلی برای من به هر حال مهیا بشه.
و خب این شرایط موجب این میشه که واقعا این آدم فرصت پژوهش رو نداره دیگه، و وقتی آدمیه که فرصت پژوهش نداره مجبوره بره از میدون انقلاب پایان نامه بخره، مقاله بخره. چند وقت پیش، یعنی پارسال تقریبا، ادیتوری یه دونه از این مجله های علمی برای همایشی دعوت شده بود ایران. وقتی برگشتش توی گزارشش نوشت که توی میدون انقلاب ایران دارن پایان نامه میفروشن یا مقاله میفروشن. اون گروهی که این ادیتوره رو دعوت کرده بودن رو مؤاخذه کردن که چرا شما کسی رو دعوت میکنید که بعدن بره بگه که ما تو میدون انقلاب داریم مقاله و پایان نامه
توجیهش نکردن. آقا بالاخره قالیچه کرمون، زیره، قند و نبات، زعفران، ما محصولات خیلی خوبی داریم که میتونیم بالاخره اینا رو هبه کنیم، هدیه کنیم، توجیه بشن بالاخره وقتی میرن. یه موقع خدا را کرده از این گزارش‌های بی ربط ننویسن، بنویسن راجع به چیزای شیرین ما، مثلا مثل قند و نبات ما، راجع به مثلا فرض بفهمید که اینا چیزای خیلی کاربردی خوبم هست در کشورمون تولید میشه،
در حالی که خیلی بعید میدونم هیچ وقت کسی رو مؤاخذه بکنن که چرا شما جوری کار کردی، جوری رفتی جلو که دانشجوی دکتری مجبور بشه بره پایان نامه بخره.
بله.
یعنی این بخش اتفاق افتاده و من فکر کنم اتفاقا سوال خیلی مهمتر اینه. ببینید، حالا این یه بخشش بود که گفتم، یه بخش دیگه اینه که ما همینجوری داریم میبینیم دیگه، اساتید خیلی بزرگ دانشگاه یهود مشخص میشه که مقاله هاشون همه سرقت علمی بوده.
متاسفه.
خیلی از آدم های بزرگمون که مثلا جزء اساتید دانشگاهی که مثلا یه بچه سیاسی و اینها هم دارن، یهو پایان نامه‌شون کلا سرقت علمی بوده.
بله.
بعد وقتی دانشجو اینها رو میبینه، و میبینه که هیچ اتفاقی هم نمیفته، آب از آب تکون نمیخوره. به نظر من سوال خیلی مهمترینه از یه آدمی که داره کار پژوهشی میکنه، میگم تو به چه امیدی داری اصلا کار پژوهشی میکنی؟ چرا تو نمیری از میدون انقلاب پایان نامه بخری؟
به عبارت دقیقتر طرف متهم و طرف برحال شاید جای شاکی و متشاکی عوض شده تو این ماجرا، و این حرف درستی است به معنای اینکه کسانی که من 2.5 سال تقریبا پس از به نوعی فارغ التحصیلی از دوره برحال شاید علمی ماجرا و خوندن درس و مشق اولیه درگیر داستان پایان نامه بودم، و بسیاری از دوستانی که حالا طبیعیه که نباید و نمیشودم نام برد در کنار ما بودن که در همان ترم فارغ التحصیلی رفتن پایان نامه رو دفاع هم کردن، یعنی به فاصله شاید کمتر از چند ماه، که اینم باز خودش جذاب بود، در نمونه خودش برای من خیلی جذاب بود. ما ترمی که درسمون تموم شد به فاصله کمتر از 2-3 ماه رفتن از دفاع کردن. من همیشه جای سوال بود برام که باری کلا به شما پس از قبل شما اصلا رفتین تعبیه کردین؟ بعدها یکی پس از دیگری من متوجه شدم که خب نه، خیلی این گونه نبوده و خیلی به هر حال با روش به حال آسانسوری تونستن این رویه رو پی بگیرن و نتیجه هم گرفتن. ما 2.5 سال وقت بی خود گذاشتیم، 2 بار پایان نامه از ابتدا نوشتیم، و همینجور که شما می‌فرمایید نه تنها از جانب شاید مراجع و مراکز به حال دور بر مثلا خانواده و اینها مورد شماتت واقع شدیم، از فرزند و همسر گرفته و غیره، بلکه از جانب حتی برخی از دوستانی که خودشون متولی حوزه این ماجرا بودن توصیه میگرفتیم که آقا بس دیگه، تو به هر حال اونقدی که قرار بوده یاد بگیری یاد گرفتی دیگه، یه بارم که پایان نامه تو از ابتدا تا به انتها انجام دادی، که از همون جنسی که یکی از پیامک ها اشاره کرده بودن راجع به دعواهای بین استاد راهنما و مشاور، چون موضوعی بود که دقیقاً خودم تجربه کردم، منتج به این میشه من یه بار پایان نامه بریزم دور دوباره از اول بنویسم، و خب به این نتیجه رسیدم که مثل اینکه اون روش خیلی بدی هم نبوده. آقا بالاخره کارآفرینیه، اینم خودش کارآفرینی است، کارآفرینی خوبی هم هست، تعدادی بالاخره به ویژه دانشجویان اهل علم در پیش هستند و سعی میکنند و البته به نتیجه هم میرسند و خوشبختانه نتایج خوبی هم حاصل کردن. من میگم کنار کلاس کنکور همون روز اول آقا اینا رو خواهش میکنم صنفشون رو مرتب کنید، منظم کنید، همونایی که زحمت میکشن کلاس کنکور میذارن با دامپینگ و بالاخره با جامپینگ بریم از سد کنکور رد بشیم، چون برای فوق لیسانس و دکترا هم به حمدالله کنکور داریم، با همونا زحمت بکشین هماهنگی بفرمایید، یک جا باشه، ما جز شهریه اینم پرداخت کنیم، بالاخره بره آقا دیگه، پایان ناممون هم زحمتشو بکشین و انجام بشه. شنوندم خوشحال میشین که ما رو همراهی بکنن. 30,000-10,35 پل ارتباطی ما با شما همچنان برقرار است، و اگرچه من رو تصویر جلوی روی خودم نمیتونم ببینم، اما من تقلب از توی گوشی میرسونن. یه بزرگواری فرمودن که آقا اصلا من رفتم دکترا هم گرفتم، الان شغل آزاد دارم و اصلا پشیمون نیستم. منم میگم دم شما گرم، خیلی هم مخلصیم. این برگه رو میگفتین آقا مثل همون کنار خیابون انقلاب که پایان نامه میفروختن، خود این برگه هم این اواخر به هر حال در برخی از رشته‌هایی که خصوصا حوزه مهارتی هم داره دوستان تهیه کردند و تقدیم میکردن، هم با هزینه کمتر، هم از اون مهمتر بزرگوار عزیز دل، بخش قابل توجهی از هزینه رو فقط شما پرداخت نکردی، برای اون صندلی گرفته تا اون سقف بالا سر استاد و غیره و غیره و غیره مملکت پرداخت کرده، فرصتی که جناب عالی میتوانستی یه کاری بکنی رو مملکت پرداخت کرده، از جیب بنده که مالیات دادن پرداخت شده، اما شما زحمت کشیدی و عنایت کردی و رفتی سراغ شغل آزاد. مصطفی جان از شما بشنویم تا من یه تقلب دیگه دریافت بکنم.
یه موزل بعدی که من میخوام برم سمتش و خودم این اواخر بسیار درگیرش بودم، فکر میکنم کسانی که الان در حال دفاع و اینجور چیزها باشن با این موزل درگیرن، و خب معمولا هم هنوز موزل دیده نمیشه به عنوان یه آپشن مثبت، یه چیز خیلی خوب دیده میشه، همین سامانه‌های زیادیه که باید پژوهش رو توش ثبت بکنید، پایان‌نامه‌تون رو توش ثبت بکنید، بعد همانندیابی‌ها رو برید و اینا. این سامانه‌ها رو نمیدونم شما این اواخر باهاشون کار کردید یا نه.
من به حمد الله نه متأسفانه
فرصت نشده.
آره دیگه
اینا حال... یه 7-8 تا سامانه مختلفه.
احساس کردیم بس قربان دیگه، بعد از اینکه بالاخره تونستیم دفاع بکنیم احساس کردیم دیگه بس دیگه.
اینا یه 7-8 تا سامانه مختلفه که هر کدوم دیدین که این سایت‌ها هم نه یو ایکس خوب دارن نه یو آی خوب، اصلا بلد. توش میرین نمیفهمین باید چیکار بکنید.
آقا اینا برای اینه که شما یکم علمت زیاد بشه بتونی کار با آی تی رو هم یاد بگیری. زحمت دارن میکشن دوستان، بالاخره یه مازی برای شما درست میکنن تا شما بتونی بالاخره.
من خودم یادم موقع دفاع فوق لیسانس درگیر این ماجرا شدم که دانشگاه تهران پایان نامه هاش رو توی ایرانداک ثبت نمیکرد. نمیدونم الان ثبت میکنه،
ولی همین سوال نمیکرد. من بود از آقای عرض میکنم خدمت شما دکتر شیرانی، و اتفاقا ایشون اظهار کردن که خوشبختانه اون مشکلاتی که شاید تا 8-9 ماه قبلا برقرار بود و دانشگاه‌های مادر ما خصوصا متاسفانه همکاری نمی‌کردن رفع شده و دیگه الان همه دانشگاه‌های کشور تقریبا دارن تو اون gang.irandoc.ir ثبت تمام پایان‌نامه‌ها به صورت فول تکست تمام متن دارن در واقع انجام شده.
ولی خب به هر حال از ما کد ایرانداک می‌خواستن، یعنی ما ثبت نمی‌شد ولی کد رو می‌خواستن. یعنی ما یه جایی رسیده بودیم که اونی که غیر می‌ریخت نبود، ولی به هر حال بقیه ماجرا رو از ما می‌خواستن. من خودم کد ایرانداک رو باید می‌رفتم توی یه بخش دیگری و وارد می‌کردم.
بله
این کد ایرانداک رو نداشتم. از یه طرف دیگه من مجبور بودم توی بنیاد ملی نخبگان برم این رو ثبت بکنم. خود بنیاد ملی نخبگان 2-3 بار این سامانش عوض شد. یه زمانی اسمش سامانه ثریا بود آخرین بارها، بعد یادم نمیاد چی شدش، و هر بار که عوض میشد دوباره کل این ماجرا از اول.
خب حالا بالاخره اسم ثریا فکر کردن خوب نیست، بهش گفتن ملیحه، این دفعه گفتن چیزو بهتری باشه. اگه در حال ببین شما میگی یو آی یو ایکس، من برای شنونده‌ها اون دسته از کسانی که حالا شاید باش یکم غریبه ان، فقط عرض میکنم که ابزار ارتباط شما با محیط نرم افزاری که قرار است این اتفاق بیفته، یعنی ثبت پایان نامه رو، ما بهش میگیم یو آی یوزر اینترفیس، یعنی سامانه به هر حال میشود چی ما بهش معادل خوب براش بگیم،
رابط کاربری.
بله رابط کاربری مناسبی شاید نداشته باشه. اگر رابط کاربری خوب نداره هم ایجاد اشتغال میکنه، شما نمیتونی باید بری بالاخره به یک کافینتی چیزی مراجعه بکنی براتون این کار انجام بدن، هم دوستان روبروی دانشگاه تهران خصوصا مشهور شده میتوانند خدمت به شما برسونن با یک اندکی بودجه بالاخره این کار برای شما انجام میدن، هم از اون جذابتر خود ثبتو براتون انجام میدن. یعنی اصلا این اواخر دوستان دیگه فقط بسنده نکردن به اینکه پایان نامه رو بنویسن، مراحل رو هم برای شما تسهیل میکنن. خب اینا همه فرایندهایی است که به حمد الله فرصت‌های ایجاد اشتغال
ما از باز یه بخش دیگه از تجربه شخصیم رو تو این فرایندها بگم. من پایان نامه مقدار خیلی زیادی فرمول ریاضی داشت.
بله.
به همین خاطر یه جایی به این نتیجه رسیدم که با ورد نرم جلو، با لاتکس بنویسم.
بله.
یه نرم افزاری شبیه به ورده که حالا میشه توش بله ریاضی رو راحت‌تر نوشت.
بله. بله اون دسته از دوستانی که آشنا با این صورت مثلا کاملا گویاست. بله.
خب بعد اینکه رو نوشتم، فایل پی دی اف کردم، پرینت گرفتم. اون زمان بعد 3-4 نسخه پرینت می‌گرفتی، می‌بردی همه جا تحویل می‌دادی و اینها. بعدش که خواستم
کار الانش هم که ابلاغ شده دیگه نسخه چاپی لود کنید و نگیرید، دانشگاه بازم میگیرن.
بله.
بله.
بعد که می‌خواستم تو این سامانه ها وارد بکنم، از من نسخه ورد می‌خواستن علاوه بر پی دی اف. خب من هیچ وردی نداشتم برای پایان نامه، مجبور شدم یک بار دیگه بشینم و پایان نامه رو توی ورد بنویسم. بعد حالا این وردی که توش یه عالم فرمول ریاضی داشت، من تو این سامانه ها آپلود میکردم و تماما به هم میریخت. یعنی اون ماجرای فول تکستی که الان هستش یک فول تکست غیر قابل استفاده است کاملا.
متاسفانه در این خصوص من حالا با آقای دکتر شیرانی نشد که مفصل راجع به این صحبت بکنیم، ولی تجربه عینی خود من بوده. تمام پایان نامه ها به هر حال به ویژه در مقطع دکترا بلا استثناء علاوه بر پژوهش های کتابخانه ای باید برن به سراغ پژوهش های میدانی. وقتی به سراغ پژوهش های میدانی می روید، ناخواسته با صورت مسئله به نام آمار و احتمالات و به هر حال مجموعه از فرمول های ریاضی مواجه میشین. وقتی با این صورت مسئله مواجه میشین، اون وقت دیگه احیانا ورد نمیتواند همونجوری که حالا ابزارهایی که به هر حال به عنوان ابزارهای متن، نگارش متن و ویرایش متن استفاده میشن، ویرایشگرهای متن نمیتواند شاید پاسخگو باشد. هرچند من دیگه آخر مجبور شدم نشستم یه چیز برای، حالا میفرمایید ما تجربه عینی خودمون این بودش که نشستیم یه چیزی نوشتیم برای ورد، چون حالا بارشتمون قبلا نرم افزار بوده، یه چیزی تو ورد درست کردیم که بتواند این کار رو تا حدود زیادی خودش پی بگیره و پیش ببره که نیاز نباشه بریم سراغ لاتکس و غیره.
مثلا من هم راست جدول ها رو تبدیل به عکس کردم، به صورت جی پی گذاشتم اونجا و الان اونجا
یکی از راه ها میتواند همین باشد و این البته باعث میشه کارایی و ارجاع و جستجو در موردش دیگه طبیعیه که از
بسیار سخت میشه، حتی سخت‌تر از پی دی اف دیگه. یعنی این ماجرا این که فایل ورد بگیریم هم خودش همون قدر مربوط به گذشته است که نسخه